شب سالگشت شهادت مولای ما و مقتدای ما حضرت رضا سلام الله علیه قرار داریم. عصر حضرت علی ابن موسی علیه السلام جامعیت رفتار امیرالمؤمنین و مواضع علی ابن ابی طالب حضرت امام مجتبی و به نوعی رفتار سیاسی حضرت سید الشهدا رو در خودش جمع کرده. وجود مبارک حضرت رضا 10 سال بعد از شهادت حضرت امام کاظم سلام الله علیه در مدینه حاضر بود و حضور اون حضرت هم مدینه رو به عاصمه قلمرو اسلامی تبدیل کرده بود. درست مرکز سیاسی در بغداد بود، اما محل رجوع مردم مدینه پیغمبر بود، به طوری که گزارشگران تاریخی اینطور گزارش کردند که بعد از عصر رسالت هیچ دوره ای مانند دوره 10 ساله حضور امام رضا در مدینه، مدینه این مرکزیت رو برخوردار نبود. در عصر حضرت رضا حکومت بنی عباس هم در نقطه اوج خودش قرار داشت. و شرایط بنی عباس هم یک شرایط استثنایی منحصر به فرد بود که به اعتقاد بنده اصلا دولت بنی عباس به خاطر ناکارآمد شدن دولت بنی امیه و بنی مروان تأسیس شد. شما وقتی صفحات تاریخ رو ورق بزنید میبینید بعد از وقعه محرم الحرام سال 61 عملا بنی امیه به بنبست رسیدن. افکار عمومی مردم هم زیر بار ادعای خیشاوندی بنی امیه با رسول اکرم و اهل بیت نمیرفتن و اگر این انتقال قدرت به بنی عباس انجام نمی شد در یک تبانی تبهکارانه سرنوشت تاریخ عوض شده بود. ولی نکته اینجاست که برنامه های بنی عباس پیچیده تر، مرموزانه تر و حسابگرانه تر از قبل، ولو اینکه با تظاهر به برگرداندن حکومت به اهل بیت پیغمبر شکل گرفته بود، اما پروژه های ناتمام بنی امیه را تکمیل کرد. افکار عمومی هم اونها رو پذیرفته بود. یعنی وقتی ابوالعباس صفاح تبدیل شد به رئیس و حاکم اول بنی عباس، یک شعارشون این بود که رضا من آل محمد، اینا اومدن برای اینکه با انتقال قدرت رضایت رو به آل پیغمبر برگردونن و زعامت جامعه رو در اختیار اهل بیت و رسالت قرار بدن. این ادعا هم در سایه انتصابشون به امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم معنا پیدا میکرد. ادعا اینا درست بود. بنی امیه نادرست میگفتن، اما بنی عباس درست میگفتن. وقتی گفتن ما از خیشاوندان پیغمبریم، واقعا بودن، عموزاده بودن، به خانه پیغمبر رفت و آمد داشتن. اما اون چی که ازش غفلت شده بود این بود که در عصر بنی امیه اینا دنبال حذف فیزیکی اهل بیت بودن، ولی در دوران بنی عباس علاوه بر حذف فیزیکی اهل بیت دنبال انهدام ارکان اعتقادی مردم هم بودن. این کار به مراتب خطرناکتره. شما میبینید وقتی حضرت سیدالشهدا رو به شهادت رسوندن و کربلا رو رقم زدن، حرارت شهادت سیدالشهدا جامعه اسلامی در خودش گرفت، در ذهن مردم، در فکر مردم، چه اونهایی که مسلمان بودن چه اونهایی که مسلمان نبودن. واقعه کربلا به عنوان یک حادثه و یک واقعه تکان دهنده جا افتاد. تا امروز هم همین دوریه، نتیجه نگرفتن. اما بنی عباس به گونه عمل کردن که به نظر میاد نظام فکری برنامه ریز و هدایتگری هم بنی امیه رو حرکت داد، هم بنی عباس رو. ابوالعباس صفا فرزند کوچیک خانواده بود یا فرزند دوم بود. ابو جعفر منصور برادر بزرگ بود. اما چرا ابوالعباس صفا رو انتخاب کردن؟ محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب، اینها بر پایه یک روایتی از پیغمبر اکرم که فرموده بود موعود آخر الزمان از پدر هاشمی و مادر مزهجی به دنیا میاد، رفتن برای پدر ابوالعباس که محمد ابن علی باشه از بنی مزهج همسری انتخاب کردن. این رو در لایه‌های پنهان زندگی بنی عباس حفظ کردن، اما تو که بنی امیه یزید رو حفظ کردن. وقتی انتقال قدرت انجام شد، ابوالعباس صفا از پشت پرده بیرون آمد، در جایگاه حکومت قرار گرفت و اونهایی که با شعار برگرداندن حکومت به اهل بیت پیغمبر افکار عمومی رو به طرف خودشون کشوندن، در اولین خطبه حکومت اظهار داشت بعد از پیغمبر اکرم امام حق دو تن بودن، یکی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود و دومی من. ببینید امام مجتبی رو سانسور کردن، حذف کردن و خودش رو در تراز امیرالمؤمنین دید و بعدم در یک ماجراجویی بدتر که این از رفتار بنی امیه هم زشت‌تر بود، اعلام کردن موعود آخر الزمان از خاندان پیغمبر همین ابوالعباس صفاه که مادرش مزهجی پدرش هم هاشمیه. حالا اونا امام کشی را انداختن، اینها موضوع مهدویت و موعود آخر زمان و اساس دین را زیر سوال بردن و در معرض خطر حتمی قرار دادن. عمر او زیاد طولانی نشد، ابو جعفر به جاش نشست. ابو جعفر در همون سالهای اول نقاب از چهره بنی عباس کنار زد و حضرت امام صادق رو به شهادت رسون. این رشته ادامه پیدا کرد تا رسید به هارون الرشید. هارون الرشید داره یک قلمرو رو گسترده بود و یکی از سیاستمداران مرموزی بود که تصمیم گرفت امام کاظم رو به استخدام برنامه‌های خودشون در بیاره، مثل همون رفتاری که معاویه با امام مجتبی داشت دیشب عرض کردم و با امام کاظم بحران مشروعیت بنی عباس رو اصلاح بکنه. این بحران مشروعیت خیلی موضوع مهمیه. امام کاظم علیه السلام رو به بغداد آورد و یه روزی به حضرت کاظم گفت که آقا من میخوام فدک مادر شما رو بهتون برگردونم. جریان تبلیغی و رسانه‌ای هم به گونه ای ترویج پیدا کرده بود و به گونه ای افکار عمومی رو به خود مشغول کرده بود که مردم خیال میکردن اصلا اساس اختلاف امیرالمؤمنین با دولت‌های انشعابی سر باغستان فدکه. الان دیدید که ما وقتی اسم باغ میاد، اسم فدک میاد، یه باغی در نزدیکی قلاع خیبر تو ذهنمون میاد. خب این یه جعله، یه خرافه است. اینا تعلق خاطر به این دنیا نداشتن که حالا از زهرا یه باغستانی که پیغمبر بهش بخشیده بره همه چیز رو به پای این بگذاری. چرا اینو گرفتید؟ این رو امام کاظم پرده برداری کرد. حضرت امام هفتم گفت که هارون از کنار این قضیه عبور کن، فدک رو وا بگذار برای ما. گفت نه آقا، من عزمم جزمه که به شما برگردونم، این ارضیه مادری شماست. امام کاظم یا گفت یا نوشت، این اختلاف در بین مورخین اسلامیه. اما آنچه که تراوش ذهنی و اراده امام کاظم بود باعث برافروخته شدن هارون رشید شد. اطرافیان گفتن آقا چرا وقتی موسی بن جعفر نوشت ناراحت شدید؟ گفت آنچه که موسی بن جعفر به عنوان حدود اربعه فدک تعیین کرده تمام قلمرو اسلامیه. امام علیه السلام گفت هارون شما خیال کردی مادر ما برای باغ قیام کرده؟ فدکی که مادر ما دنبالش بود میراثی بود که از پیغمبر به علی رسیده بود. این اقدام حضرت امام کاظم باعث شد کینه او به دل هارون افتاد و عاقبت هم با همون وضعیتی که شما براتون تعریف کردن و شنیدید به شهادت رسید. خیلی مظلومانه، خیلی غریبانه، یکی از تلخترین شهادت‌های اهل بیت مربوط به امام کاظمه. بعد از شهادت امام کاظم همونطور که عرض کردم مدینه پیغمبر تحت زعامت حضرت رضا مرکزیت پیدا کرد، مرجعیت پیدا کرد و حضرت علی ابن موسی هم علناً اظهار امامت می‌کردن. هم همراهان هارون هم محبین حضرت رضا نگران این وضعیت بودن. اونا می‌گفتن که آقا اینطور بره جلو علی ابن موسی همه چیزو می‌گیره. یاران امام رضا هم میگفتن که آقا از شمشیر هارون خون میشه که هنوز خون پدر شما خشک نشده، شما اظهار امامت میکنید و اونو تعامل نمیکنن. امام رضا علیه السلام فرمود این حرف شما رو به پیغمبر اکرم گفتن که شمشیر ابوجهل خونچکانه. شما ملاحظه کن پیغمبر فرمود اگر ابوجهل بتونه یه مو از سر من کم بکنه شما بدانید من فرستاده خدا نیستم. منم به شما میگم اگر هارون الرشید بتونه یه مو از سر من کم بکنه من امام حق نیستم. تا اینکه دوران تاریک هارون الرشید به سرانجام رسید و قلمرو اسلامی بین سه پسر او تقسیم شد. حجاز در اختیار قاسم قرار گرفت، محمد امین ریاست بر بغداد پیدا کرد و عبدالله مأمون بر مرو و ناحیه خراسان حاکمیت پیدا کرد. در بین این سه برادر عبدالله مأمون از همه پیچیده تره. همیشه من گفتم اگر دو شخصیت پیچیده در تاریخ اسلام در جبهه ابلیس بخوای پیدا بکنی، یکی معاویه است در بنی امیه و مأمون در بنی عباس، و معاویه با همه پیچیدگیش هرگز همتراز مأمون نیست. مأمون خیلی عنصر خوفناکیه، یک دانشمند بزرگه. برادرش محمد امین به قول ما امروزی ها دیدی یه آدم پپه خنگی پیدا میکنیم، آدم سالم دست ناپاک قلابی پیدا میکنیم، این آقازاده است. دیدید دیگه، همه آقازاده بود، موجود درد نخوری بود. اما ویژگی که باعث شد ولیعهد اول بشه این بود که از مادر و پدر عرب بود. ولی عبدالله مأمون مادرش ایرانی بود، به همین علت بنی عباس خیلی با این تعامل نمی کردن، نمی پذیرفتن، رایشون نمی دادن. اما سرشار از ذکاوت بود که مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود هفتمین نفر از بنی عباس از همه افقهه. دقت داشته باشین، در بنی عباس عبدالله ابن عباس حضور داره. امام متقیان با حضور عبدالله ابن عباس میگه مأمون از اونا با ملاتره، از اونا با سوادتره. از عبدالله مأمون رساله‌ای در دفاع از ولایت علی ابن ابی طالب وجود داره که بعد از کلمات اهل عصمت و طهارت تا به امروز نظیر دفاع مأمون از حاکمیت و حقانیت علی ابن ابی طالب در سینه این تاریخ ثبت نشده. یکی از ویژگی‌هاش بود. ویژگی دومش اهل مناظرات دقیق و جدی بود، کسی بهش احاطه پیدا نمی‌کرد. بسیار باهوش بود، با ذکاوت بود، به طوری که در یه فاصله کوتاهی جریان براندازی راه انداخت که محمد امین رو کشتن و بعد با روشمندی های رو او رو کشتن که برای آیندگان نسخه شد. این رفتارهای داعش رو دیدین شما در عراق انجام شد و در سوریه، اینا هیچ انتسابی به رفتارهای بنی امیه نداشت، این رفتارهای بنی عباس بود. اما رفتارهایی که در روزگار ما از داعش و جبهت النصره و دیگران دیده شد، اینا آدم های اصلاح شده اونها، نه حقوق بشری هاشونن، این آدم های اخلاقی اونها. دستور داد بدن قطعه قطعه محمد امین رو در پلهای بغداد آویزون کردن، اینقدر آویزون موند تا گوشت و استخون از هم گسسته شد و به زمین ریخته شد. وقتی کار به سرانجام رسید، اولین مخمصه شروع شد. گفتن که تا علی ابن موسی در مدینه پیغمبر حضور داره این حکومت پا نمیگیره. این حرف مثل همون حرفیه که در سقیفه بنی ساعده بعدش گفتن تا علی بیعت نکنه کار این حکومت به سامان نمیرسه. این مدیریت واحد دارن اینا، اینو باید شناخته بشه، اینو باید درک بشه. تا پیوستگی جبهه برانداز ماهیت خودش رو نشون بده. نامه های متعددی نوشته شد. در این کنار فضل ابن سهل هم هست که او هم یک انسان پیچیده، انسان شگفت‌انگیز که میدانه اگر امام رضا بیاد وارد مرو بشه، هیچ سازگاری و سازشی به لحاظ فکری و مبنایی بین عبدالله مأمون و علی ابن موسی وجود نداره، قطعا اینو با هم برخورد میکنن. ولی چرا میگفت بیاد؟ برای این که نارضایتی ایرانی ها در گذر سالان بنی عباس به وجود اومده بود. او میگفت اگر بین علی ابن موسی و عبدالله مأمون اختلاف بیفته، یکی دیگری حذف میکنه. هر کسی رو که حذف بکنه و دعوا در بگیره، ما میتونیم بگیم بین دعوای اعراب و اشیره های حجازی شما مداخله نکنید، مردم رو آرام کنیم، سکوت کنن. وقتی که اینها حذف شدن، ما هیچ نیازی به عرب ها نداریم. فقیه داریم، دانشمند داریم، اسلام شناس داریم، ما یه اسلام ایرانی تأسیس میکنیم. خب دقت بکنید، نه ایران اسلامی. اون چی که شما در انقلاب اسلامی انجام دادید به برکت خونهای مقدس شهدا این بود که ایران اسلامی شد، نه اسلام ایرانی. اسلام ایرانی اسلام آمریکاییه، اسلام روسیه، انحطاط، انحراف. اون چی که عزیز هست اینه که یک ایرانی اسلامی باشه. معمار تفکر اسلام ایرانی فضل ابن سهله، بقیه اومدن از این کپی کشی کردن، نسخه برداری کردن. در نهایت برای امام رضا نوشت علی ابن موسی روزی که عمر ابن الخطاب شورای شش نفر رو درست کرد، این متن مر تاریخه، او درست کرد، به اونا سه روز مهلت داد و به ابن ابی طلحه هم مأموریت داد که اگر بعد سه روز در بین این شش نفر خلیفه تعیین نشد، حاکم تعیین نشد، همه رو بکش. و به امام تفهیم کرد جایگاه امروز من جایگاه عمر ابن الخطابه و جایگاه تو جایگاه پدرته، پدرت تمکین کرد، تو هم باید تمکین کنی. اینهایی که میگن مأمون خلافت رو به امیر به حضرت رضا پیشنهاد کرد و چون قبول نکرد ولایت عدی رو پیشنهاد کرد، اینا هیچ چیزی از بنی عباس و تاریخ درک نمی کنن. این حرف نادرستیه. چون 13 نامه از عبدالله مأمون هست، همه نامه هایی که نوشته تلیعش اینه، من امیر المؤمنین عبدالله مأمون الی علی بن رضا. یعنی در نامه اول امارت خودش تثبیت کرده. اگر او به خلافت و امارت امام رضا اعتقاد داشت، من امیر المؤمنین عبدالله مأمون چه معنایی داشت؟ او رهبری خودش تثبیت کرده و با حفظ سمت نیاز به حضور علی ابن موسی در کنار خودش داره. خب این چه دستاوردی داره؟ چه ضرورتی داره امام رضا رو ببره اونجا؟ برای امام رضا رفتن به مرو هیچ برکتی نداشت، هیچ امتیازی برای حضرت رضا در بیرون رفتن از مدینه نبود، اما برای حکومت بنی عباس سرمایه بود، دارایی بود. چطور؟ اگر امام رضا از مدینه بیرون می اومد، اولین دستاورد این بود که مدینه پیغمبر مرکزیت و مرجعیت از دست میداد. دو، امام رضا علیه السلام عملا از دست یاران، همراهان، پیروانش بودن دور میموند، چون اگر میومد باید میرفت در حصر حکومتی قرار میگرفت دیگه. نمیشد بگه آقا من تو شاب دلزیم اونجا برای یه جای درست کنیم، باید برید در ارگ حکومتی قرار بگیره، چون دعوا اینه که بیاد خلیفه شه، دعوا اینه که بیاد ولیعت بشه. یعنی امام عملا در حصر و حبس قرار میگرفت. سه، با حضور حضرت رضا در کنار مأمون عملا هر نهضت آزادی بخش و هر نهضت اسلامی برای مقابله با بنی عباس اعتبار شرعی را دست میداد. میگفتن دیگه جنگ با عبدالله مأمون نیست، جنگ با علی ابن موسی است. چهار، سرکوبی مخالفین بنی عباس انحصارا با نفس حضور حضرت رضا علیه السلام مشروعیت پیدا میکرد. چرا؟ چون همه را انتصاب میدادن به امام رضا علیه السلام. پنج، اگر امام رضا علیه السلام در یک قاعده معمولی وارد مرو میشد و در قصر حکومتی جا میگرفت، یه بخشی از متدینین نگاهشون نگاه افراطیه، حتی با امام معصوم، حتی با پیغمبر اکرم، بعضیا افراطیه با خود خدا. میگفتن خب پو علی ابن موسی هم زمینه نداشت، شرایط براش فراهم نبود، حالا که فراهم اومد رفت اونجا سر سفره چرب و استخر و آب گرم و کولر و اینجور قضایی دیگه همه چی یادش رفت. اگر این اتفاق می افتاد و این باور در جامعه اسلامی به وجود می اومد، کار خیلی خوفناک می شد. نه خود امام رضا به شهادت می رسید، بلکه دوران حکومت امیرالمومنین می شد یه تاریخ، می شد یه قصه، می شد یه افسانه. اگر این اتفاق می افتاد، ماهیت نهضت حسین ابن علی جمع می شد. کار بسیار سخت بود، شرایط بسیار خوفناک بود. امام باید از اول مدیریت میکرد، لذا روش سید الشهدا رو انتخاب کرد. روزها میرفت کنار مسجع پیغمبر، بلند بلند گریه میکرد. یا رسول الله، من رو دارن از جوار فیضت دور میکنن. برای بعضی سوال پیش اومد، فردی به نام سیستانی از نزدیکان حضرت رضاست، میگه من رفتم خدمت ایشون، رسیدم گفتم آقا الحمدلله شما دارید یک مسافرت با برکت میرید، خدا مرگم به مأمون میده، شما رهبر جامعه میشید، مردم نفس آسوده میکشن. حضرت رضا فرمود نه اشتباه میکنید، من از مدینه پیغمبر بیرون برم دیگه هرگز مدینه پیغمبر رو نخواهم دید. این خبرها نیست. اقدام دوم امام رضا این بود که مخدرات حرم رو جمع میکرد، زنان و بانوان بنی هاشم رو جمع میکرد، میستاد میگفت برای من سوگواری کنید. چرا سوگواری کنیم؟ چون این سفر سفری که مراجعت نداره. اختلاف و تفاوت، نه اختلاف، تفاوت با روش امام حسین علیه السلام این بود که حضرت رضا وقتی رفته کسی با خودش نبرد. حضرت سید الشهدا همه رو برد، زینب رو هم با خودش برد، ولی برای حضرت رضا یه زینب در مدینه بود که باید کاری رو که زینب کبرا در سایه حضرت امام حسین سلام الله علیه و حضرت زین العابدین انجام میداد، تک و تنها انجام بده. اینقدر این کار سخت بود و انجام این وظیفه دردناک و پرهراس و خوفناک بود که اصلا نام فاطمه رو در سایه معصومه بودن او گم کرد و شد معصومه قوم، و همه اولاد موسی بن جعفر که شخصیت های برجسته بودن در پرتو این دختر والا مقام امام کاظم محو شدن و معنا پیدا کردن. امام رو حرکت دادن از مسیری که به هیچ کدام از شیعیان برخورد نکنه. تا رسیدن به نیشابور، امام هر فرصتی پیدا میکرد یک نهضت افشاگران راه مینداخت. اما در نیشابور شرایط عجیب بود. نوشتن 90,000 نفر راوی حدیث و علما و فقهای دین اطراف موکبه علی ابن مسترضا حرکت میکردن. این 90,000 یه عدد پایه است. عدد پایه روز قدیر خم چند نفر بودن؟ 90,000. در روز قدیر خم برای پیغمبر اکرم از جهاز شتران منبر درست کردن. حضرت رضا بر جهاز شتر خود بخون. اما در روز قدیر خم قاطبه مردم بودن، کاسب بود، تاجر بود، کارمند بود، آدم کشاورز بود، همه طبقات صنوف حضور داشتن. اما در کنار حضرت رضا راویان حدیث بودن، شخصیت های خبردار و آگاه بودن، آدمایی بودن که قلم و کاغذ آماده شده بود در اختیارشون. برای چی؟ برای اینکه از امام رضا یک کلمه یا یک جمله بشنون و راه می رفتن. اما در روز قدیر خم مردم برای شریدن وحیم از پیغمبر اکرم فرار میکردن. همه اطراف او بودن. یه وقت دیدن پرده کجاوه کنار زده شد، سر مبارک امام رضا علیه السلام به طرف مردم فرمود پدرم شنید از پدرش، او از پدرش، او از امیرالمومنین، او از پیغمبر اکرم، او از جبرئیل، او از خدای علی اعلا، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. تمام خطبه قدیر تو همین کلمه است.
پرده کجاوه کشیده شد، همه متحیر، یه بخشی از حدیث سلسلت و ذهب رو شنیدن. آقا بفرمید، خواهش میکنم. جناب آجا جسارت میشه، بفرمید، یه صلوات بفرستید. خواهش اجازه میفهمید آقا. اینجا مردم منتظر یک عبارت مهم بودن که یک بخشی و قله او رو به دست آورده بودن، اما میدونستن این ادامه داره. امام مدیریت کرد، توجه اونها رو جلب کرد، حساسیت اونها رو برانگیخت. وقتی اونها حرارت بیشتری پیدا کردن، فرمود به شروطها، به شرطها و انا من شروطها. این اون روح قدیر خومه. وقتی فرمود حسن امن الهی کلمت لا اله الا الله باشه، در ورودی داره، و منم یعنی انا مدینة العلم و علیون بابها، انا مدینة العلم و علی مدینة الحکمه و علیون بابها، همه رو با هم گفت. کلاه سرتون نره، اینا حکومت ما تعارف نمی کنن. وقتی هم با مأمون روبرو شد، اولین مطلبی که امام رضا مطرح کرد این بود که عبدالله، اگر این حکومت حق شماست که شما حق تعارف نداری، اگر حق شما نیست که بی خود تصرف کردید. این حرف امیرالمومنین به دیگران بود. جریان دعوت و فراخوان مأمون برای اینکه امام حاکم جامعه اسلامی بشه یک شوخیه. یک کسی که از برادرش نگذشته، هیچ دشمن طغیانگری رو اینجور نمی‌کشن که او برادرش رو کشته. برای چی؟ برای رسیدن به ریاست. و موضوع مهمتر اینه، اصلا مگر وجود مبارک علی ابن مصر رضا میتونه وارث همچین حکومتی بشه؟ مگه میتونه قبول کنه؟ این اجتناب حضرت رضا مثل اجتناب امیرالمومنین سلام الله علیه بود. وقتی هم مردم اومدن طرف امیرالمومنین، برای دنیاشون اومدن، امام فرمود دعونی ولتمسوا غیری، ببین دوباره یکی دیگه. چرا امام فرمود؟ آیا شرایط امامت نبود؟ رهبری جامعه نبود؟ مردم هم که اومده بودن، مردم امام حق نمیخواستن، مردم یک کسی رو میخواستن ادامه کار عثمان رو انجام بده و وارث دولت‌های انشابی بعد پیغمبر باشه. علی اینو نمیخواست. علی برگشت به سنت پیغمبر رو میخواست. امام زمان همینطور بود. لذا شما میبینید پیوسته هر روز که حضرت رضا در مرو بود و هر تمهیدی که اونها بستن در افکار اون نتیجه عکس داد، تا ماجرای نماز عید شد. در ماجرای نماز عید وقتی مأمون از امام رضا خواست برای امامت حرکت بکنه، چون نماز عید، عید فطر از شؤون امامه، نماز جمعه و نماز عید شأن امامه، نماز جماعت اینطور نیست. امام فرمود من اگر بیرون برم به سنت پیغمبر میرم. این سنت پیغمبر ظهور و بروزش به معنی نفی سنت بنی عباسه. لذا اومد یک حلقه محاصره بزرگ درست کرد برای مهار حضرت رضا. اما تلالو حضور امام رضا در بین مردم به گونه ای بود که بلافاصله خبر دادن اگر علی ابن موسی بره نماز بخونه، بساط بنی عباس پاک شده و اونا مجبور شدن بگن برگرد. و این برگشتن خیلی هزینه برای اونها داشت. و یکی از آثار برگشتن حضرت رضا از نماز، بدون اقامه کردن نماز، این نبود که نماز به هم خورد، این بود که بحران مشروعیت بنی عباس صد چندان شد. فهمیدن امام در تبعیده، فهمیدن امام در حبسه، فهمیدن امام در حصره. رضا کینه حضرت رضا رو به دل گرفتن و نقشه ها کشیدن. خود امام رضا هم در این مورد خیلی صحبت کرده تا اون بار آخر به اباسلط هروی فرمود اباسلط من دارم میرم پیش مأمون، اگر برگشتم دیدی عبا بر سر کشیدم با من صحبت نکن. رفت امام اومد نگاه کردم دیدم حضرت علی ابن موسی وقتی که اومد عبا به سر کشیده، رنگ به رخسارم نداره. رفت تو حجره، این فرشی که اونجا بود به من هر چه شکلی بود حالا هر چی بود کنار زد. این تعبیر در مورد حضرت رضاست، در مورد امام حسن نیست. میگه علی ابن موسی مثل آدم مارگزیده به خودش میپیچید. میگه ما هم اجازه ورود نداشتیم، ملتهب بودم، مضطرب بودم، نگران بودم. یه وقتی هم توی از توی اونجا صدای گفتگو میاد، رفتم دیدم یه آقازاده جوانی بالا سر حضرت علی ابن موسی نشسته. گفتم آقا شما کی هستی؟ یه نگاه به من کرد و پاسخ نداد. گفتم چطور اومدی؟ گفت خدایی که از مدینه من رو به اینجا آورده از در بستم عبور میده. فهمیدم جواد الائمه محمد ابن علی علیه السلام. چون یکی از روز خونهای حضرت سید الشهدا امام رضاست، من از اینجا به بعد جلسه رو تحویل میدم به حضرت سید الشهدا و روزه امام رضا رو به او وصل میکنم. میگه خیلی حضرت رضا ملتهب و ناراحت و پریشان بود. جواد الائمه سر او رو به دامن گرفته بود، نوازش میکرد. میدونی من اعتقادم چیه؟ من اعتقادم اینه که چون حضرت رضا روزخانه، صاحب عزاست، میدونه سرش بر دامن جواد الائمه چه احساس آرامش و سکینه میده. هیچ لذتی گفتن برای یه پدر در هنگام احتضار این نیست که سرش بر زانوی پسرش باشه. ببین این خاصیت هیئتی هست. لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. هرچی گریه کردی تقدیم کن به روح مطهر امام رضا امشب. وقتی صدای ناله علی اکبر بلند شد، حضرت سید الشهدا مثل عقاب شکاری حرکت کرد، رفت از همون بالای ذوالجناح علی اکبر رو طواف کرد. معلوم نیست با این بدن چه کار کردن، ولی ابن کثیر می نویسه فقط اوه به اسیافهم اربن اربا، اینقدر شمشیر زدن بدن رشته رشته شده بود. ولی این عمق فاجعه رو نشون نمیده. ولی قول خوارزمی خیلی قول تکان دهندیه. در مقتل الحسین میگه حسین وقتی بالای سر علی اکبر رسید از همون اوج ذوالجناح یه نگاه کرد گفت ولدی علی علی دنیا بعدک العفا، بعد تو خاک بر سر دنیا. یک حکایت. حکایت دوم و ماجرای دوم اینه میگه فخرجت زینب بنت علی. این حال حسین بود، اون بدن اکبر بود، دیدم زینب دوان دوان اومد فریاد میزد یا اخیا و ابن اخیا، وای برادرم، وای پسر برادرم. راوی کربلا میگه زینب همینطور که اومد رسید بالای پیکر علی اکبر، این جلباب کنار زد، عبایه رو باز کرد، تمام قد رو پیکر اکبر انداخت. این قدیم بدن رشته رشته شد، تمام عبایه زینب رو میخواست. خیلی عجیبه. زینب در حال خودش بودی وقتی دستش مثل دست حیدر اومد رو دوشش، خواهر جان برگرد خیمه. هر کار کرد ابی عبدالله این بدن رو جمع بکنه نشد. هر جای بدن دست میداد یکی جا میموند. آخر مستر شد، نگاه کرد گفت جوانای بنی هاشم بیاید. آمدن با بوریا انداختن زیر رمل بیابان رو با پیکر علی اکبر به طرف خیمه ها برگردوندن.